امروز بررسی کردیم که میتونه واقعیت تصمیم گیری های مالی ما رو در واقع تحت شعاع قرار بده و سبب بشه که تصمیم صحیح و علمی و منطقی که میتونه ما رو حتی نجات بده از نظر مالی و اقتصاد ما رو در واقع قدرتمند نگه داره، این سوگیری ها مانع پیشرفت ما میشه. خیلی ممنونم جناب آقای سلیمانی از حضورتون در این برنامه. امیدوارم که ما و همه شنوندگان برنامه ذهن آگاه بتونیم بدور از سوگیری ها و با برخورد های منطقی و علمی و با به کار بردن دانش های روزمون بهترین تصمیم های مالی رو بگیریم. به عنوان جمله آخر اگر نکته دارید بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما تو بخش سوگیری رفتاری یه سری از ابعاد پنهان شخصیتی خودمون هست که خودمون نمیدونیم. یعنی من فکر میکنم آدم مهربانیم، اما اون بعد پنهان شخصیتیم که روانشناسا میگن شاید آدم پرخاشگری باشم. خب پس من باید چیکار کنم؟ من باید به افرادی که من رو میشناسن باشون صحبت کنم، بگم که شمایی که همسر بنده هستی، پدر من، مادر من، همکار من، آیا بودی از شخصیت من هست که حواسم نیست؟ مثلا من عزیزی از اطرافیان خودم دارم که ایشون ولخرجه، بهش بگیم ولخرجه میگه نه
من اینگونه نیستم،
من اینجوری نیستم، ولی ما با فکت بهش میگیم شما ولخرجی. من با یه روانشناس صحبت میکردم، میگفتش که یک مورد وسواسی پیش من آوردن، میگفتم شما وسواسی هستی، گفت من باور ندارم. رفتم قبض خونش رو آوردم، قبض آب درست. و اثبات کردم که ایشون وسواس داره و درمانش کردم. پس ما از دیگران باید ابعاد شخصیتی پنهانمون رو بگیریم تو بعد مالی و بپذیریم و درمانش
در کنیم. در واقع با پذیرش اون دانسته ها و واقعیت های خارجی بهترین تصمیم ها رو بگیریم. خیلی متشکرم از همراهی شما. شنوندگان عزیز همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
شب بخیر میگم به شما. 18:32 است. اینجا رادیو گفتگوست و آنچه شنیدید ذهن آگاه جیب آرام بود. اما میخواییم بریم سراغ پیامک های شما دوستان خوب شنونده. من هر وقت در رادیو گفتگو پخش زنده داریم حتما به شما دوستان شنونده یادآوری میکنم که حاضری بزنید که اگر هستید با ما بسم الله. دوست خوب شنونده گفتن سلام شب شما بخیر، حاضرم و هستم. 0917 72 58. متشکریم از اینکه هستید کنار ما در رادیو گفتگو. اما باز هم میخوایم بحثی رو داشته باشیم که میدونم مورد استفاده خیلی از شما عزیزان شنونده هست و امیدوارم با این بحث همه ما بیشتر و جدیتر به این موضوع توجه داشته باشیم به طور خاص و اهم. مطالعات جدید این رو نشون داده که البته با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای ایران یکی از کانون‌های اصلی فرونشست زمین در جهانه. بخش وسیع از کشور ما هم با سرعت بی سابقه ای داره نشست میکنه و بعضی مناطق هم مثل رفسنجان به دلیل برداشت بی رویه آب البته برای کشاورزی تا 34 سانتی متر در سال فرو می نشینن. این روند نه تنها قابل بازگشت نیست بلکه یک تهدید جدی برای زیرساخت‌ها و جان هزاران نفر محسوب میشه. شهرهای بزرگی مثل تهران، کرج، مشهد، اصفهان و شیراز هم تحت تأثیر این هستند و ضرورت اقدامات فوری برای مدیریت منابع آب و زمین رو نشون میده که ما هم باید در اون دخل و تصرف داشته باشیم به عنوان مصرف کننده. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر شهبازی، معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتون. شد همه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
خیلی متشکرم، همچنین شما، و امیدوارم ساعت باقی مانده برای همه ما بهترین باشه. من میخوام ازتون بپرسم حالا علت اصلی فرونشست زمین برای اونهایی که تخصصی کار نمی کنن یک جای بحث داره، برای اونهایی که تخصصی کار میکنن جای بحث دیگه ای داره. زمین های ایران هم با برداشت آب و مدیریت نامناسب البته در این حیطه که ما داریم زندگی میکنیم خیلی مهم هستن. چه نقشی رو میتونن داشته باشن از اینکه جلوگیری بشه از این عوامل اصلی فرونشست زمین؟
نکات اصلی رو فهمیدید؟ دارم خودتونم توضیحاتی که ارائه دادید.
خواهش میکنم.
یه موضوع نخواهیم خیلی پیچیده‌اش بکنیم.
بله، بیشتر از شما بشنویم، البته تخصصی‌تر.
خواهش میکنم، پیچیده شده دیگه، یعنی فراگیر شده این مسئله. برداشت
یعنی الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما برای راهکارش با شما
صحبت می‌کنیم. بله، دیگه باید بریم به سمت اینکه ببینیم واقعا بتونیم جلوگیری بکنیم از گسترش بیش از این. برای خب برای راهکار هم شناخت خیلی مهم هستش، اینکه ما بشناسیم پدیده ای رو، چه اتفاقی واقعا افتاده. این برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، آبی که در بین حفره‌های به صدا یک آبخان وجود داره، وقتی که خالی میشه به مرور زمان هوا جاشو میگیره و این لایه ها روی هم در واقع فشرده میشن، این فشاری که وارد میشه و آثار شما در سطح زمین به صورت فرونشست میبینیم. البته باید در نظر بگیریم فرونشست که بجوش صحبت میکنیم یک پیامد تخلیه منابع آب زیرزمینی مونه. خیلی از منابع آب زیرزمینی مون متاسفانه الان که داریم صحبت میکنیم نیم یا بیشترشون حتی از این سفره ها خالی شدن، یعنی دیگه چیزی نمونده که ما بخوایم بیشتر از این برداشت بکنیم. فرونشست هم ممکنه خودش فیزاته بعد از یه مدت زمانی هم که این منابع آب زیرزمینی کاملا تخلیه بشن این فرونشست هم خود متوقف میشه. ولی نکته اصلی و کلیدی این هستش که آیا واقعا ما میخواییم به همین شیوه فشار و منابع آب زیرزمینی مون داشته باشیم، به همین شیوه مصرف آب داشته باشیم، آیا آب رو در واقع با روش‌های گذشته با راندمان و بهره‌وری که در گذشته بوده بخوایم استفاده بکنیم. خب اگر بخوایم روشی که در گذشته در پیش گرفتیم ادامه بدیم، طبیعتاً همون اندک منابع آبی هم که در زیر زمین باقی مونده اینا هم در یه بازه زمانی شاید کمتر از یک دهه آینده خیلی جاهای کشور متاسفانه از بین برن، تموم بشن و اصلا ما آبخانهامون رو از دست بدیم. اون فضای در واقع اکوسیستمی یا اون فضای در واقع زیستبومی که انسان طبیعت باش در واقع سازگار شده در طول زمانهای طولانی، همه این سیستم به هم میخواد، یه سامانه به هم پیوسته هستش. ما اون وقت از کجا باید بریم آب بیاریم تأمین بکنیم در این گستره وسیع، به ویژه حالا در بخش مرکزی کشور که البته متاسفانه فرونشست در استانهای شمالی مثل گلستان هم در واقع یک پدیده بسیار بسیار خطرناک در جنوب کشور، مثل استانهای ساحلی جنوب مثل خوزستان، مثل بوشهر، مثل هرمزگان هم در واقع متاسفانه ما با این پدیده در واقع مواجه هستیم. و طبیعتاً اگه دنبال راهکاری باشیم، هیچ راهکاری نیست بجز این که ما تا حد امکان بریم به این سمت که از ذره ذره آبی که در واقع در این کشور هستش، از ذره ذره بارش هایی که هست بتونیم استفاده بکنیم تغذیه بکنیم این آبها رو، این منابع رو هدایت بکنیم به سمت زیر زمین، ماندگاریشون اونجا بیشتره، ذخیره میشن.
یعنی وسیله‌ای هست، کاربردی هست داریم در کشور که اینو هدایت بکنیم به سمت
دانش آبخانداری. در واقع اصلا کارش همینه، دانش آبخانداری و پخش سیلاب مثلا یه زمینه تخصصی.
خب چرا تا به الان این کار انجام نشده جناب شهبازی؟
نمی‌تونیم بگیم اصلا انجام نشده، ولی واقعیت اینه که سرعت در واقع اقداماتی که مربوط به حالا اسمشو بذاریم همون آبخانداری و پخش سیلاب، تغذیه آبخانها، از سرعت تغذیه از سرعت تخلیه خیلی کمتر بوده. یعنی این
بیشتر برداشت میشده تا اینکه ذخیره بشه. بله،
هرچی ما از اون برم مگر که میشه. و خب یه نکته دیگه هم که هستش اینه که چرا تا الان کمتر به فکر بودیم. یه واقعیتی باید در نظر بگیریم، بالاخره منابع آب زیرزمینی جلو چشم نیستن، دور از چشم هستن. و شاید این تصوری که این منابع به اصطلاح لایتناهی هستن، هیچ وقت تمام نمیشن و هیچ گیجی، هیچ چیز اندازه‌گیری نبوده که اینا رو در واقع بخواد بیاره جلو چشم چه مدیران چه مردم بهره برداران ببینن که واقعا اون پایین هم مثل یک دریاچه یک صد وقتی که ما بیشتر از حد ازش مصرف میکنیم خب خالی میشه، خشک میشه اون دریاچه اون صد، اونم یه مخزن دیگه زیر زمین.
من آقای شهبازی
این بین خلل و فرج در واقع خاک زیاد ازش بهره برداری بکنیم خب طبیعتا خالی میشه دیگه.
من آقای شهبازی میخوام این خدمتون بگم که ما ایرانیا به نوروز که نزدیک میشیم، اگر یادتون باشه، حالا الان که به این شکل نیست، به صورت سنتیش دم عید که میشد شلنگایی بود که روی فرشا گرفته میشد و یعنی واقعا هر چی آبشو به خدا باور کنید هیچ کشوری
نیست. نظر بگیر تو کدوم ما توی هم شهر تهران شاید تا 50-60 سال پیش مثلا لوله کشی سراسری به این صورت وجود نداشته. خیلی عجیبه رفت چه اتفاق میفته که توی این شهری که مثلا توی سال تو چند دهه گذشته اصلا لوله کشی آب نبوده یا مردم باید آب میخریدن برای آبشون،
ولی بازم فرش میشستن دم عید.
آره بعد از چند سال رفت چه اتفاقی میفته که ما فکر کردیم هم اینقدر آب داریم، یعنی چی شده که ما فکر کردیم این از کجا اومده، اونم در یک کشوری که همیشه کشور ما کشور.
خب البته کمکاری مدیران هم بوده جناب شهبازی، وقتی اطلاع رسانی ضعیف باشه. ببینید همیشه ما اینو میگیم که پیشگیری بهتر از درمان است. ما پیشگیری نکردیم، الان افتادیم به فکر درمان و این درمانه میخوام از شما بپرسم چه اقدامات فوری میتونیم و بلند مدت برای مهار فرونشست زمین و کاهش خطرات ناشی از اون فرمودید یک بحثش رو به طور اساسی چه میتونیم بکنیم؟ ما
مهمترین کار، من یه مثالی بزنم براتون. ببینید ما یا با طبیعت همراه میشیم، طبیعت به ما تحمیل میکنه شرایطش رو، طبیعت زورش از زور انسان بیشتره. شما یه کشور پیشرفته مثلا مثل ژاپن هم اگه باشه وقتی سونامی میاد ببینید چه اتفاقی میفته در این کشور،
آتش فشان میشه.
خود آمریکا وقتی آتش سوزی میشه ببینید چه اتفاقی میفته. تو اروپا به همین صورت، توی کانادا به همین صورت.
یک بخش بزرگی پارسال تو آمریکا سوخت.
اینا رو در نظر بگیرید که ویژگی طبیعت، واقعا قدرتی که در طبیعت وجود داره خیلی عظیمه، خیلی بیشتر از اون چیزی که انسان فکر بکنه. در ارتباط با طبیعت ما هم این خشکیش بوده که همیشه به ما تحمیل کرده مسائلش رو. البته ما هم زمین لرزه برامون خیلی مهمه، کشور لنده‌خیزی هستیم ما، مسئله سیل برامون خیلی مهمه، کشور سیل‌خیزی هستیم. ولی چرا باز میریم یه جای زندگی میکنیم که مثلا میبینیم اونجا زمین لرزه هست؟ چون این آب همیشه که مردم رو در واقع در کشور ما هدایت میکرده به اینکه کجا زندگی بکنن. عامل محدود کننده در کشور ما آب بوده. آب یک مؤلفه مقدس در واقع در فرهنگ ما به حساب میاد و نکته مهمش اینه که ما باید بهره به اصطلاح کمتر در واقع بر منابع آبیمون فشار بیاریم و بهره‌وری یا راندمان مصرفمون رو از واحد آبی که بهره برداشت میکنیم افزایش بدیم. هر چقدر هر برنامه‌ای، حالا این برنامه ها خیلی میدونی متنوع هستن، از برنامه بس شرب مثلا چجوری بخوایم توی ساختمون توی خونه چجوری استفاده کنیم، فضای سبز در شهرها چجوری بخواد استفاده بشه، تا تو صنعت بشه صورت باز چرخانی استفاده از پسابها،
این مدیریت عظیم رو میطلبه دیگه.
بله، آب به سمت سواحل دریا، این همه ما سواحل دریا در جنوب کشورمون، سواحل استراتژیکمون، راهبردیمون بسیار بعضا زیبامون که اصلا منحصر به فرد هستن، البته نه اینکه بریم اونجا را بعداً طبیعتشون رو خراب بکنیم، ولی اصولی میتونیم به اون سمت و سو جمعیت هدایت بشن و بخوایم در واقع از این منابع استفاده و منابع طبیعی خودمون در واقع استفاده کنیم. جمعیت متمرکز در واقع در مرکز کشور، عمدتاً تهران، کرج، همین قزوین، این محدوده تعداد آبی تقریبا تهران که میگیم، تهران و کرج و قزوین رو با هم در واقع در بر میگیره. خب شما در نظر میشید که 20 میلیون نفر جمعیت کشور فقط همینجا هست دارن زندگی میکنن.
بله.
توی چند تا کلان شهر ما باز شما یعنی وقتی که میذارید کنار هم دیگه، شاید تو 5 یا 6 نقطه به اصطلاح کشور نصف نیمی از جمعیت دارن اونجا دارن زندگی میکنن.
مثل مشهد، مثل
اصفهان. بله مشهد به همین صورت، اصفهان به همین صورت، شیراز به همین صورت، تبریز به همین صورت. حالا الانم که شمال متاسفانه مهاجرت‌های بی‌پروا به سمت شمال، تغییر کاربری اراضی در شمال و اون چشمندنی، ما چشمنداز شمالیمون هم داریم از دست میدیم، ولی چون هنوز سبزه هنوز متوجه نیستیم. پس اگه دنبال راهکار باشیم، حتما مهمترین راهکار اینه که فشار کمتری بر منابع آبمون بخوایم وارد بکنیم و قدر آب رو بدونیم و بهره‌وریمون رو در واقع افزایش بدیم. و البته مهمترین بخشمون بخش کشاورزیه. یادمون نره که کشاورزی و قبلا گفتن 90% از منابع آب ما رو در واقع شیرین و قابل دسترسمون رو در واقع کشاورزی مصرف میکنه. حالا الان من میبینم آمار جدید جهاد کشاورزی میگن 70%، حالا 70-80-90% خیلی اونش بحث نیست. مثلا اینجاست که بخش قابل ملاحظه از منابع آب شیرین کشور ما در بخش کشاورزی با راندمان پایین داره استفاده میشه و کشاورزی اگر بتواند سالی فقط 10% بهره‌وری رو افزایش بده. بهره‌وری افزایش دادن به معنای کاهش تولید نیست، یعنی ما راندمان به اصطلاح مصرف آبمون سالی 10% بتونیم افزایش بدیم که یه اتفاق شدنی هستش. اون 10% منابع آبی که توی کشاورزی در واقع میتونه صرف جویی بشه، حتما تقریبا معادل همون میزان، یعنی هولوش مثلا 7 میلیارد یا 8 میلیارد متر مکعب میشه. ما هم تقریبا سالی 5-6 میلیارد کسری مخزن داریم توی منابع آب زیرزمینیمون که البته تجمعیش متاسفانه الان شده در طول سالیان گذشته نزدیک 160-170 میلیارد متر مکعب. ولی به هر حال از یه نقطه اگه بخوایم برگردیم، حتما درش من فکر میکنم افزایش بهره‌وری، باز تاکید میکنم نه کاهش تولید، افزایش بهره‌وری در تولید، یعنی حتی تولیدمون هم بیشتر بکنیم ولی با راندمان بیشتر در واقع، با بهره‌وری بیشتر از منابع آب، میتونه به اندازه کل کسری که ما در واقع سالانه از منابع آب زیرزمینیمون داریم و منابع زیرزمینی ما آب در واقع ذخیره بکنه و نگهداری بکنه و شاید مهمترین، یعنی کلید در واقع نجات ما در واقع از این وضعیتی که درش گیر افتادیم، بخش مهمیش بخش کشاورزی که اگه بتونه به ما کمک بکنه از این استدام مرحله بتونیم گذر بکنیم.
جناب دکتر شهبازی، من با عزیز دیگری، کارشناس دیگری که صحبت میکردم این سوال رو مطرح کردم، منتها فرصت نشد زیاد ایشون بست بدن و این سوال رو پاسخ بدن. این که من پرسیدم ازشون، بعضی از کشورها، من میتونم بگم بیشتر کشورهایی که آب آنچنانی ندارن مثل کشور ترکیه، از فاضلاب تصفیه میکنن و استفاده میکنن حداقل برای شستشو و مصارف کشاورزیشون. و این کارشناس عزیز پاسخ دادن که ما نداریم اون دوله کشی خاص رو. من میخوام از شما بپرسم در این زمینه و در این مسیر اصلا کاری انجام شده یا در دست انجام؟
من یه چیزی بگم خدمت شما.
خواهش
میکنم. اینجوری هم نیست که فکر کنید ما الان فاضلاب رها شده ای داشته باشیم. یعنی الان تقریبا عمده فاضلاب در کشور هم داره مصرف میشه. فاضلاب طبیعتاً این که ما فکر کنیم مثلا مثل بعضی از کشورها لوله کشی دوگانه داشته باشیم، این خیلی در کشور ما شاید قابل قبول نباشه، شاید در استانهای ساحلیمون چرا، ولی در بخش مرکزی کشور نه. چون اولا فاضلاب که توی خانه ها که وارد نمی کنن، یعنی فاضلاب تصفیه شده
حداقل در بخش کشاورزی،
در بخش کشاورزی چرا، در بخش کشاورزی و در بخش البته صنعت، خب خیلی زیاد بیشتر قابلیت فاضلاب تصفیه شده دیگه سایه مجبور صحبت
بله.
که به یه استانداردهای آلایندگیشو در واقع تونسته باشه پشت سر گذاشته باشه. پس تو اون بخش ها میتونه استفاده بشه، این خیلی نیازی هم نداره به اینکه بخواد لزوماً لوله کشی جداگانه ای باشه.
یعنی الان داریم استفاده میکنیم، این کارو داریم انجام میدیم.
همین الان هم خیلی جاها در واقع داریم، شما فاضلاب تهران خیلی جاها داره توی بعد از تصفیه الان خودش حقابه ایه که در واقع داره بخش مختلف مثل مثلا در شهره، در مثلا ورامین، در بخشی از کرج، در واقع اینا پلاشون دارن استفاده میکنن. خیلی پساب و فاضلاب توی اصفهان
صنعت کشاورزی، نه
توی کشاورزی، توی صنایع داره استفاده میشه. البته این بازچرخانی باید بیشتر بشه، یعنی یکی از راه‌ها هم همین مسئله بازچرخانی هستش. ولی خیلی اشتباه نگیریم، چون من زیاد چندم با اون لوله کشی دوگانه، بله خیلی از کشورها بکنن، اصلا کشورهای پرآب اروپایی لوله کشی در واقع خاص برای مصارف شستشو دارن در خونه ها، آب شوربو اصلا جداگانه میخرن.
اصلا آبی که ولی... توی لوله ما میاد جناب شهبازی،
ولی اونا دو نوع منبع تامین آب دارن.
بله،
ولی ما مثلا در تهران نوع دوم تامین آبی نداریم، که یک نوع داریم. اتفاقا آبمون هم خیلی خوبه، آب با کیفیتیه. بله. آبی که ما داریم اینجا میاریم خب آب با کیفیتیه. این فکر میکنم راهکار در واقع مناسب برای کشور ما باشه. چرا تو مناطق ساحلیمون؟ چرا؟ چون میتونیم اونجا با یه هزینه شاید منطقی تر آب دریا رو دریا اندازه ای تصفیه بکنیم که به عنوان شستشو اینا بخواد استفاده بشه، آب شرب مثلا بخواد فشار از روش برداشته بشه. در استانهای ساحلی چرا؟ منم معتقد هستم میشه این کار رو انجام داد. در مرکز کشور این فاضلاب داره همین الان هم خیلی جا استفاده میشه. من تاکیدم میذارم روی افزایش بهره‌وری، مصرف آب، صرفه‌جویی در مصرف آب. یه نکته که اشاره کردم خدمتون که گفتم طبیعت اگر که ما در واقع باش همراه نباشیم خودش به ما تحمیل میکنه. تابستونی رو که ما پشت سر گذاشتیم طبیعت به ما خودش تحمیل کرد.
بله 100%.
جیره بندی آب رو ما داشتیم. بله. کاهش 20% مصرف آب رو دست کم در تهران اونجوری که آمار دادن ما داشتیم، ولی به ما تحمیل شد. این درست نیست که ما اینقدر در واقع بریم جلو که در حالی که میتونیم در حالت طبیعی هم همینجوری در واقع مصرفمون رو کنترل بخوایم بکنیم.
امیدوارم که جناب شهبازی به اینجا برسه که ما خودمون، یعنی من مصرف کننده، به این بعد قضیه پی ببرم که من خودم یک سهمی دارم در مصرف و اگر اون ایجاب بشه و واجب بشه مطمئنا خیلی مسائل حل میشه. خیلی متشکرم.
حتما البته در همه بخش‌ها، یعنی چه مدیر، چه تصمیم ساز، چه سیاست گذار، همه واقعا آب یه موضوعی که به همه ربط داره.
بله. دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خود را کنیم آبا. خیلی متشکرم آقای شهبازی از حضورتون در برنامه. خداحافظ شما. خدا نگهدار. دوستان خوب شنونده، صحبت کردم با دکتر رضا شهبازی در زمینه آب و مصارف آب. باتون هستیم از رادیو گفتگو تا ساعت 10 شب با ادامه برنامه که انشاءالله شما هم همراه ما بمانید.
در سر شوری دارم، در دل نوری دارم، چون سر بیازادم با یادت دل شادم، چون آهوی خسته در دامت افتادم، چندان که شیرینی از عشقت فرهادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم. از درد و غم رستم، از عشقت سرمستم، دل بر مهرت بستم، دل بر مهرت بستم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم. چندان که شیرینی از عشقت فرهادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که رفته از یادم. تو جان میگیرم در عشقت میمیرم میمیرم با عشقت همزادم، چون با تو پیوستم از درد و غم رستم، از عشقت سرمستم دل بر مهرت بستم، افسانه عشقت جانا که این رفته از یادم، افسانه عشقت جانا که این رفته از یادم.
حدود 4 دقیقه، کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم تا ساعت 7 شب و میخوام خدمت شما دوستان خوب شنونده اینو بگم که یک قرارداد جامع همکاری بین روسیه و ایران فراتر از یک توافق اقتصادی دو جانبه به عنوان حالا ستون نوینی در معاملات و معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه مطرحه. وقتی که خاورمیانه در التهاب جنگ غزه است و تنش‌های قفقاز و رقابت‌های بلوک‌های قدرت جهانی و تهران و مسکو با یک رویکرد هماهنگ در پی باز تعریف نظم منطقه‌ای البته به نفع خودشون هستن، این شراکت میتونه یک بعد ضد تحریمی داشته باشه، اقتصاد دو کشور رو به سمت استقلال حالا از نظر مالی و معنوی سوق بده و در این حال به ایران یک موقعیت تازه هم در بریکس و شانگهای بده. حالا پرسش اصلی ما اینه که آیا همکاری ایران و روسیه میتونه تا اندازه موازنه قدرت رو در منطقه و جهان تغییر بده؟ این سوال من هست از کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهدی سیف تبریزی که کارشناس مسائل روسیه و قفقاز هستند. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما خانم محبی و همچنین شنوندگان رادیو اردو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. برای ما بفرمایید چه ابعاد امنیتی و ضد تروریستی ما میتونیم براش قائل باشیم در این قرارداد جامع همکاری که بین روسیه و ایران گنجانده شده؟ البته بندهایی هم داره که این بندها یک تأثیراتی بر ثبات منطقه دارن. نظر شما چیه در این رابطه؟
اول من تشکر کنم از حالا نکات خوبی که در اول بحث شما فرمودید.
خواهش میکنم.
ببینید، بله، خب یک قرارداد جامعه همکاری ما بین ایران و روسیه بسته شد که میتوان گفت یکی از جامع‌ترین همکاری هایی هست که حالا بعد از سالهای بعد از انقلاب ما بین ایران و یک کشور خارجی بسته شده. کامل‌ترین سند همکاری ما بین ایران و یک کشور خارجی محسوب میشه، کشور خارجی که یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی تعریف میشه و یکی از بزرگترین همسایگان کشور هستش و میتواند آورده‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی گسترده‌ای حالا در مباحث آموزشی، رسانه و فرهنگ هم به همین شکل برای کشور داشته باشه. این در 42 بند این قرارداد بسته شده که همونجور که شما فرمودید تو بخش‌های امنیتی، ضد تروریست و حالا اقتصادی، حمل و نقل، گمرکات، کشاورزی، فرهنگ، رسانه و و و موارد دیگر بندهای مختلفی برای همکاری وجود داره. همونجور که دوستان میدونن بالاخره روزها و جمهوری اسلامی هم پنجشنبه این قرارداد رو بعد از اینکه در مجلس این خودشون تصویب کردن به دولت ابلاغ شد و لازم الاجرا شد از سوی دو طرف. به نظر میرسه، من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، یک نکته بسیار مهم رو فکر کنم بعد وقتشه که الان باش تأکید کنیم. ببینید، زمان اجرایی شدن و الزام اجرایی شدن این بند قرارداد بسیار مهم بود. دقیقاً زمانی که روسیه یک روز بعد از اینکه ریاست دورایی شورای امنیت رو بر عهده گرفت و به صراحت اعلام کرد نماینده روسیه در شورای امنیت که بازگشت تحریم ها یا همون مکانیسم معاشه را از سوی کشورهای اروپایی به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسه و به هیچ عنوان برای روسیه الزام آور نیست و اجرایی نمی کنه از سمت روسیه. و یک نکته بسیار مهمه توی صحبت آقای نپنزیا،
گویا چین هم این رو گفته بود جناب.
بله، هم چین، ایران، حالا چین بود، روسیه بود، پاکستان و الجزایر به صراحت این موضوع رو تاکید کردن.